سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آهاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازد و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. ما در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه، راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. مسائل نیروگاهی بپردازیم و دعوت کردیم از جناب آقای مهندس علی نیکبخ، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران اسنا، که در رادیو اقتصاد حضور پیدا کنند و در مورد مسائل نیروگاهی ایران با ایشون صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدین آقای مهندس.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای مهندس. اگر ممکنه در ابتدا راجع به ظرفیت‌های نیروگاهی ایران برای ما توضیح بفرمایید که چقدر ما ظرفیت داریم و چقدر از این ظرفیت استفاده میکنیم در حال حاضر؟
خدمتون عرض کنم که کشور ایران از منظر جایگاه تولید برق در منطقه جایگاه بسیار خوب و شایسته‌ای داره و در مجموع ظرفیت نصب شده کشور برای بحث تولید برق بر اساس آخرین آماری که در انتهای آبان ماه سال 1403 منتشر شده، بله، ظرفیت نامی نصب شده کشور بالغ بر 94,000 مگاوات بوده که شامل 15,000 مگاوات نیروگاه های بخاری، 25,000 مگاوات نیروگاه های گازی، 35,000 مگاوات نیروگاه های ترکیبی، سیکل ترکیبی، 12,000 مگاوات نیروگاه های برقابی و 1,000 مگاوات نیروگاه اتمی ما هستند و همچنین تقریبا 2600 مگاوات نیروگاه های تولید پراکنده ما و 1400 مگاوات نیروگاه های تجدید پذیر مانند خورشیدی و برقابی کوچیک در از این ظرفیت رو تشکیل میدن. البته نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که ظرفیت قدرت عملی شبکه تولید برق ما در پیک تابستان با ظرفیت نصب شده به دلیل به حال محدودیت‌های تکنولوژیی که وجود داره تفاوت داره، به شکلی که ما جمع ظرفیت قدرت عملی نصب شده ما در تابستان 71000 مگاوات در تابستان که گذشت رو داشتیم که این در زمان پیک تابستان 1403 بوده و خب با توجه به محدودیت ها به حال در دسترس نبودن برخی از نیروگاه ها و یا محدودیت هایی که به واسطه تأمین های خود تجهیزات و یا سوخت نیروگاه وجود داشته، در پیک تابستان ما خب تولید کمتر از این میزان ظرفیت عملی رو داشتیم که تقریبا 62,000 مگاوات توان تولیدی ما بوده که خب این منجر به کسری تولید در تابستان و خاموشی بوده که باش مواجه بودیم.
میزان مصرف ما به طور میانگین چقدر هست؟
پیک تابستان در از 1403 بر پایه آخرین اطلاعاتی که من گرفتم امسال 77,000 مگاوات در از دیمند مصرف ما در تابستان بود که با توجه به تولیدی که خدمتون گفتم ما با یک کسری تقریبا 15,000 مگاواتی تابستون گذشته مواجه.
این شامل مصارف خانگی، صنعتی و بخش کشاورزی همه اینها میشه درسته؟
بله بله. اگر بخواید که من اطلاعات دقیق تری در خصوص بحث تفکیک میزان مصرف بدم، تقریبا در کشور بر پایه اطلاعاتی که هست تا پایان آبان 1403 بخش خانگی ما 34% مصرف کشور رو داشتن، بخش عمومی 8%، بخش کشاورزی تقریبا 14%، بخش صنعتی 34% و سایر مصارف تجاری و روشنابی معابر 9% مجموعاً در از مصارف ما رو تشکیل میدادن که همونجور که ملاحظه میکنید بخش خانگی و بخش صنعتی ما تقریبا مشابه همدیگه و 34% است.
بله. آقای مهندس، ما ظرفیت تولیدمون رو به هر حال شما اعلام فرمودید ما حدودا 94,000 مگاوات ظرفیت نصب شده داریم که از همش الان نمیتونیم استفاده بکنیم و این ناترازی باعث ایجاد مشکلاتی در بخش هم کشاورزی هم صنعتی و هم خانگی و حتی بعضا عمومی و معابر هم شده. چرا ما نمیتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای تولید برق؟ مشکل چی هست؟
من نکته ای رو که توی عرض ابتدایی بود، ظرفیت نصب شده با توان عملی دو تا عدد متفاوت هستند. نیروگاه های حرارتی که بار اصلی تولید برق در کشور بر عهده دارن، بالغ بر 75% تولید برق کشور بر عهده نیروگاه هستن، بر پایه تکنولوژی های توربینی عملیات در از تولید برق رو انجام میدن. تکنولوژی های مربوطه با افزایش دما در تابستان توان تولیدیشون کاهش پیدا میکنه، اگرچه راهکارهایی برای جبران این افزایش تولید وجود داره که میتونیم تو بخشی از صحبت ها بهش بپردازیم، ولی آماری که من خدمتون اعلام کردم توان عملی ما علی رغم اینکه ما 92,000 مگاوات نیروگاه نصب شده داریم، توان عملی ما 71,000 مگاوات، یعنی ما در تابستانی که به بیشترین برق نیاز داریم توان عملی نیروگاهمون به کمترین میزان میرسه. علتش هم اینه که خب به حال تکنولوژی توربین های گازی و بخاری و به حال نیروگاهی به شکلی است که با افزایش دما یک مقدار افته تولید دارن و وقت توان دارن. علاوه بر اون به حال ما در بخشای دیگه مثل انتقال و توزیع اینها هم این موضوع رو متاثر هستش. ولی کن به عنوان مثال حالا برای این موضوع و رفع این موضوع راهکارهایی وجود داره که حالا اگر که مورد نظر باشه میتونیم در موردش مقدار صحبت
بکنیم. بله آقای نیکبخت، با توجه به این که این یک تبدیل شده به یک مسئله اساسی در کشور که ما بتونیم از حد اکثر ظرفیت استفاده بکنیم و این ناترازی رو از بین ببریم که دوچار مشکلات نشیم در بخش‌های مختلفی که نیاز به برق داریم و همچنین اگر ما بتونیم میزان تولیدمون رو بالا ببریم، خب اشتغال زاییمون بیشتر میشه. اشتغال زایی که بالا بره و آمار بیکاری ما پایین بیاد خودش میتونه کمک کننده باشه به اینکه چرخش اقتصادی بهتری داشته باشیم، خانواده‌ها کمتر دچار مشکل بشن، ارزش بیشتری تولید بکنیم. اگر مثلا تکنولوژی ما در تابستان افت تولید دارن و نمیتونیم با تمام توان و ظرفیت ازشون استفاده بکنیم، آیا این نقص ماست یا اینکه نه این تکنولوژی ها میتونه برها در همه دنیا همین مشکل رو داشته باشه؟
سوال بسیار خوبیه. محدودیتی که من خدمتون توضیح دادم بخشیش به واسطه به حال فرسودگیه که در کشور به واسطه ناوگان فرسودهی که حداقل 20-25 هزار مگاوات از نیروگاه کشور فرسودگی دارن و عمری بالغ بر 25 سال و 30 سال دارن که اینها ما نیروگاه هایی با عمر بالغ بر 50 سال هم در کشور داریم که در بسیاری از جاهای دنیا این نیروگاه ها به دو منظر، یکی از منظر محدودیت های توان تولیدی و دوم که در دنیا بیشتر بهش پرداخته میشه و ما متاسفانه این روزها داریم قدرشو بیشتر میفهمیم و باید شاید بیشتر بهش میپرداختیم، موضوع بهره‌وری و افیشنسی، یعنی راندمانه.
بله.
این نیروگاه ها ما همچنان در کشور بیش از 4000 مگاوات نیروگاه گازی فرسوده قدیمی داریم که با راندمان کمتر از 20% دارن تولید توان میکنن و این به این معناست که اگر ما با تکنولوژی های جدید که با راندمان های بالای 60% امکان تولید برق پایدار رو به ما میده، امکان اینو داریم که با همون میزان سوخت بالغ بر 14000 مگاوات برق بتونیم تولید بکنیم. و خب این یکی از محدودیت هاست که خدمتون گفتم.
بله.
محدودیت دوم محدودیت تکنولوژیکیه، یعنی باز به واسطه اینکه به هر حال ما از توربین گازی داریم استفاده میکنیم و سوخت‌های فسیلی داریم استفاده میکنیم، اینها خودش این محدودیت ایجاد میکنه. ولی برای این محدودیت دوم، برای محدودیت اول در دنیا نوسازی نیروگاه ها جزو اولویت هاست. در برنامه های توسعه کشور هم به این موضوع پرداخته شده، براش برنامه دیده بودن ولی خب بخشش عملیاتی نشده به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری در صنعت برق. ولی در قسمت دوم همونجور که محدودیت های تکنولوژیکی وجود داره، راهکارهای تکنولوژیکی هم وجود داره و راهکارهای فناورانه وجود داره که میتونیم این کسری تولید رو جبران بکنیم. ابتدای دوره اخیر دولت های دکتر پزشکیان حسب تقاضا و همفکری هایی که مجموعه وزارت نیرو داشتن، راهکارهایی برای رفع محدودیت های تولید در پیک تابستان ارائه شد در کارگروه های بالغ بر 4000 مگاوات ظرفیتیه که امکانش هست که در تابستون بتونه بازیابی بشه و به شبکه برگرد. پروژه هایی که میتونه در مدت کوتاه زیر یک سال عملیاتی بشه و خب یک حرکتی شروع شد در دولت برای اینکه این پروژه ها اجرایی بشه، اگرچه پیشبینی میشد که حداقل نیمی از این عدد رو بتونه پوشش بده، ولی به هر حال حرکت مثبتی بود. در سالهای قبل هم شروع شده بود فعالیت های مثل خنک‌کاری هوای ورودی نیروگاه های گازی، مثل بهبود در از سیکل های خنک‌کاری نیروگاه های حرارتی. اینها اقداماتی بود که شروع شده و ولی خب قطعا این عدد و ارقام، امیدواریم که این حرکت ادامه پیدا بکنه که حداقل در 2 تا 3 سال آینده این جبران افت تولید با روش هایی که امکان پذیر هست و با سرمایه گذاری کم نسبت به این که بخواد نیروگاه جدید احداث بشه اتفاق بیفته.
خب جناب آقای نیکبخت، تو صحبتتون اشاره کردین به مشکلاتی که وجود داره، از جمله فرسودگی تکنولوژی هایی که ما در تولید برق داریم ازش استفاده میکنیم، و یکی از موضوعاتی هم که از گذشته راجبش صحبت میشد بحث هدررفت یا پرت انرژی در نیروگاه ها بود که اونم باز به دلیل فرسودگی تکنولوژی هست. ممکنه بفرمایید که برای اینکه بتونیم به روز بکنیم تکنولوژی ها رو، و قطعا نیاز به اعتبارات و تسهیلات و کمک های دولتی هست در این زمینه، آیا بخش هایی که باید در این زمینه همکاری بکنن، همیاری بکنن تولید کننده ها رو، میتونن همکاری بکنن؟ آیا اعتباراتی در بودجه های مختلف سال های حالا متفاوتی که ما پشت سر گذاشتیم یا در سال های آینده برای این موضوع اختصاص داده شده که بتونیم به روز بکنیم این تکنولوژی ها رو، یا خیر؟
موضوع بحث افزایش راندمان جزء تکالیف قانونیه که در برنامه های توسعه و نوسازی نیروگاه ها، که خب این دوتا بحث به هم دیگه گره خوردن.
بله.
یعنی بحث نوسازی نیروگاه ها و بهسازی نیروگاه ها و در از افزایش راندمان یک موضوعیه که به هم دیگه گره خورد. این جزء تکالیفیه که از برنامه پنجم توسعه مرتبا در قانون اومده و برای شاخصهای اعلام شده که حالا برای اینکه اطلاف وقت نشه وارد جزئیاتش نمیشه.
بله.
متولی موضوع نیروگاه حرارتی در کشور، همونجور بحث اصل 44 از سال 86 که بحث واگذاری نیروگاه خصوص نیروگاه ها به به بخش خصوصی اتفاق افتاد، در حال حاضر خب بیش از نیمی از نیروگاه‌های حرارتی کشور مالکیتش در بخش خصوصی، ولی از منظر حاکمیتی همچنان در قبلا در مجموعه توانیر و بعد با تغییراتی که در توانیر اتفاق افتاد در مجموعه برق حرارتی، شرکت ما در تخصیص برق حرارتی متولی این موضوع برای پیشبرد موضوعات بهسازی و نوسازی و بهبود راندمان انجام شد. مانعی که در این قضیه وجود داشت بحث بودجه‌ایه که باید برای این موضوع اختصاص داده میشه.
بله.
متاسفانه در سالهای گذشته حداقل و بعد از تغییراتی که در صنعت برق در توانیر اتفاق افتاد و در بخش تولید، منابع لازم در اختیار بخش تولید قرار نگرفت. حالا امیدواریم که انشالله با تغییرات مثبتی که اتفاق افتاده در شرکت ما در تخصیص برق حرارتی و تلاش هایی که مدیریت فعلیشون دارن دنبال میکنن، امیدواریم که این تفکیک منابع تولید در مبدأ اتفاق بیفته و از اون پولی که به هر حال مدیریت شبکه از مشترکین صنعتی خانگی اینها دریافت میکنه، در همون مبدأ بتونه تفکیک بشه و سهم تولید جدا داده بشه و سهم انتقال و توزیع جدا، به این شکل تولید بتواند علاوه بر اینکه نیازهای خودش رو مرتفع میکنه، برنامه‌های نوسازی و بهسازیش رو بتونه دنبال بکنه.
بله.
تا الان حداقل در دهه گذشته منابعی که در اختیار تولید قرار گرفته، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، عملا کفاف حتی روزمره و حقوق و دستمزد و هزینه‌های نگهداری تعمیرات جاری رو هم نمیداده. با توجه این که به هر حال قیمت برق هم همونجوری که میدونید اقتصاد برق وضعیت بسیار به هر حال ناخوبی داره، از سال 98 تا الان من اگر بخوام بگم شرایط قیمت ارز رو اگر ببینید، حالا متاسفانه امروز میتونم بگم 9 برابر شده نسبت به سال 98، ولی قیمت خرید برق از اون سال تا این سال در نیروگاه‌های ما کمتر از 3 برابر تغییر پیدا کرده. خب این یک معادله ساده است که چگونه ممکنه که نیروگاهی که عمده هزینه‌هاش هزینه‌هایی که وابسته است به شرایط ارزی، به هر حال حتی اگر ما که داریم خدا رو شکر خودکفایی بسیار خوبی، توانمندی بسیار خوبی در داخل کشور برای بحث رفع نیازهای صنعت برق داریم در ساخت تجهیزات در قطعات، ولی بسیاری از همین تکنولوژی ها برای مواد اولیه، برای تجهیزات، برای ماشینالات، برای تکنولوژی های خودشون نیاز به در از نیازهای ارزی دارن و از جنس ارزی هستن و حالا همین هزینه‌های تورمی و هزینه‌های ارزی روشون اهمال میشه و خب صنعت برق که از نظر اقتصادی در شرایط به این شکل قرار داره، نیازهای پرداختهایی که بهش شده صرفا میتونه نیازهای بسیار ابتداییشو حل بکنه و نتونسته بپردازه به این موضوع مهم بهبود راندمان و نوسازی، دو تا موضوعی که سرمایه گذاری قابل ملاحظه‌ای میخواد. حداقل در یه گزارشی که من سال گذشته در مصاحبه‌ای داشتم، پروژه‌های نوسازی که فقط در نیروگاه‌هایی که واقعا شرایطشون به شدت بحرانی رسیده امروز در کشور، بالغ بر 100 تا 150 میلیون دلار حداقل امروز نیاز هست که بشه یه ریابلیتیشن و یک نوسازی رو روی این نیروگاه‌ها انجام بشه.
خب آقای مهندس، وقتی صحبت از نیازهای ارزی برای بروز کردن تکنولوژی‌های مورد استفاده در نیروگاه‌ها میشه، این سوال به ذهن من میاد، حالا به عنوان یه فردی که با حالا مسئولین مختلف در این زمینه شاید صحبت کردم، که ما بتونیم صادرات برق رو داشته باشیم. درسته که ما الان میزان برق مورد نیاز اون بنز کافی نیست، ولی در کنار اون شاید بتونیم یک تهاتوری انجام بدیم از تکنولوژی های بروز دنیا در داخل کشور و در قبال صادر کردن برقی که در اینجا تولید میشه. خب ما یه مزیت هایی در داخل کشور داریم که شاید در جاهای دیگه وجود نداره. ما نیروی کار ارزان داریم، انرژی های ارزان داریم، سوخت های ارزان داریم که در اختیار نیروگاه ها قرار میگیره و خیلی امکانات دیگه که میتونه در این زمینه مورد استفاده قرار بگیره و ما جابجا بکنیم این رو. آیا این امکان پذیره؟
صادرات یکی از موضوعاتی بوده که کشور در صنعت برق شاید یکی از بهترین تصمیم هایی است که ما میتونیم ارزش افزوده قابل ملاحظه ای رو با توجه به قیمت برق در منطقه ایجاد بکنیم.
بله.
و قطعا میتونه یک عامل موثری باشه برای اینکه تشویق بکنه سرمایه گذاری ها رو. چند تا مانع روی این موضوع وجود داره.
بله.
و همچنان هم برقرار تصدیگری و حکمرانی موضوع صادرات هر دو مقوله در حال حاضر در اختیار دولت، یعنی هم بحث شبکه در اختیار دولته و هم اجازه بحث صادرات در اختیار دولت. و خب این جزء مطالبات بخش خصوصی بوده که سرمایه گذاری کرده در این سالها، و یکی از دلایلی که الان ما موانع سرمایه گذاری های مجددمون هست، بخش خصوصی که در بخش نیروگاه جدید سرمایه گذاری کرده امکان بازپرداخت اقساط خودش رو به صندوق توسعه ملی و اینها نداره. بله. اونم به خاطر مطالبات معوق بسیار زیادیه که نزد شبکه برق داره، و اینها باعث شده که این عامل یکی از راهکارهایی که اعلام شده بوده همین بوده که بتونه مجوزهای صادراتی داده بشه برای بحث برق. ولی خب به دلایلی که حالا به هر حال جای بحث مفصلی داره برای خودش، این موضوع همچنان تحقق پیدا نکرده. و قاعدتا تولید برق در مناطقی که ما کمترین میزان انتقال رو داریم، با ظرفیت‌های خوبی که کشور ما داره، هم از نظر نیروی انسانی که فرمودید، بلوغ بسیار بالایی که صنعت برق ما داره، ما در منطقه که نه در دنیا میتونم بگم واقعا یکی از بالغترین صنایع برق جهان رو داریم، صنعتی که شما در خیلی از کشورهای در حال توسعه هم محسوب میشن مراجعه بکنید، همچنان وابستگی زیادی به شرکت‌های سازنده اصلی و شرکت‌های بزرگ برای نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی صنعت برق و نیروگاه تولیدیشون وجود داره. ولی این در کشور ما علارغم اینکه همکاری با شرکت‌های بزرگ همچنان نیاز هست برای اینکه تکنولوژی‌ها وارد بشه، همچنان به روز باشیم، ولی خب خدا رو شکر بالغ بر شاید 90% ظرفیت برق کشور داره بدون این وابستگی پشتیبانی میشه و تولید پایدار برق اتفاق میفته. به واسطه همین ما میتونیم در دور تا دور این کشور عزیزمون، جاهای مختلف، ظرفیتایی که وجود داره با توجه به گستردگی ایران عزیزمون و همسایگان و نیازهایی که دارن، این موضوع رو داشته باشیم و غافل نشیم که در کشورهای همسایه که در شاید 12 تا 15 سال گذشته وارد کننده برق بودن، به دلیل همین سیاست امروز به صادر کنندگان برق تبدیل شدن و بخشی از بازارهای صادراتی ما رو هم گرفتن، از جمله کشور ترکمنستان جزو نمونهای از این موضوعی که با سرمایه گذاری که در بحث گاز خودشون داشتن، گاز رو به کالای با ارزش برق تبدیل کردن و امروز بازارهای منطقه‌ای مثل افغانستان رو به راحتی دارن پوشش میدن و درآمدهای قابل ملاحظه‌ای رو دارن از این محل حاصل میکنن.
بسیار عالی. حالا اینکه ما بتونیم از ظرفیت‌های موجودمون به اندازه حالا حداقل نیازمون بتونیم بهره برداری بکنیم و نیروگاه‌ها رو داشته باشیم برای تولید برق کافی در کشور، همونجوری که شما فرمودید ما سالانه مثلا باید 6000 مگاوات برق اضافه بکنیم، در حالی که ما این رشد رو نداشتیم متاسفانه. داشتیم،
من اگر بخواید این مقدار با اعداد و ارقام دقیق‌تر خدمتتون میگم، برای سال 1403 کل ظرفیت پیش واحدهایی که به بهره برداری رسیدن مجموعاً در حوزه تولید پراکنده تجدیدپذیر و صنعت که عمدهشون مربوط به صنایع هستن، نیروگاه حرارتی، جمع ظرفیت نصب شده 2000 مگاوات بود.
2000
و پیش بینی تا پایان سال که تحقق پیدا نکرده خیلی از این موارد،
سال که تموم شد
تقریبا امروز یا آخر سال هستیم، پیش بینی میشه که 2000 مگاوات دیگه هم تا آخر سال، که حالا من بگم خوشبینانه، تا پیک سالستان و سال آینده اتفاق بیفته،
اضافه بشه.
که البته در نظر بگیریم این حاصل برنامه‌ریزی‌ها و پروژه‌هایی که از 3 سال پیش شروع شده، یعنی ما اینکه اگر برنامه رو بخوایم 1404 و 1405 ببینیم میتونیم پاسخ دقیق‌تری بدیم که وضعیت فعلیمون چیه، ولی به طور مشخص ما اون گپ 6000 تا 6000 تامون داره توی تقاضا بالا میره و از این طرف حد اکثر بتونیم 1/3 این رو پوشش بدیم و جبران بکنیم. این به این معناست که ما گپ ناترازی و یا کم بوده برقمون مرتب داره افزایش پیدا میکنه و این موضوع از یک به حال سال 90 و شاید بگیم 96 به بعد این اتفاق رقم خورده به دلیل سیاست گذاری هایی که از قبل، محدودیت هایی که گذاشته شده و بعد دیگه کشور در شرایط بحران ارزی که قرار گرفته و شرایط بد اقتصادی که قرار گرفته، دیگه امکان پذیر نشد که نه در از مطالبات پرداخت بشه و سرمایه گذاری متناسب با اون توسعه پیدا بکنه.
خب در برنامه هفته ما پیشبینی کردیم که این مشکلات برطرف بشه و بتونیم به میزان مناسب تولید برق دست پیدا بکنیم که حالا با این چالش هایی که در سال 1403 باش روبرو بودیم روبرو نشیم و وضعیت بهتری رو برای کشور متصور باشیم؟
والا برنامه توسعه هفتم به نظر من آرزوها نوشته شده تا برنامه، بخش نقاط قوت بسیار خوبی توش هست، مثل ماده 46 در ذیل موضوع بینسازی که ما امیدواریم به حال هم بازار بینسازی تشکیل بشه، هم اوراق صرفه‌جوی انرژی اتفاق بیفته و این موضوع مشارکت مردمی رو هم داشته باشه، این بسیار اهمیت داره. ما مسئله برق رو امروز به عنوان راهکاری که من میتونم بگم در کنار رفع مشکلاتی که قطعا دوستان مرتبط دیگه در سندیکای تولید کنندگان یا دوستان سرمایه گذار حرفای بسیار جدیتری دارن که از اونها میتونیم بشنویم، ولی من اون چیزی که فکر میکنم امروز این گپ بزرگ شاید بتونه کمک کنه اتکا به مردمه، چیزی که همیشه به هر حال تونسته تا یک حدی کمک کنه. باید بتونیم اعتماد رو به برگردونیم که بتونیم با مشارکت های مردمی حتی خرد، چه در حوزه تجدیدپذیر چه در حوزه نیروگاهی دیگه، بتونیم جذب سرمایه گذاری عمومی بکنیم. در خارج از این اگر بخوایم بشینیم تا چند سرمایه گذار حالا چه خصوصی چه دولتی این نیاز رو رفع کنن، در حال حاضر این عدد ارقام از ارقام بزرگیه که یا نیاز به سرمایه گذاری خارجی سنگین داره باید بتونه اتفاق بیفته، یا اینکه به حال این گپ همچنان میمونه و ما متاسفانه همچنان باید شاهد این اتفاق تلخ باشیم که کشوری که مازاد تولید داشته نه در دورهای خیلی زیاد در همین چند سال گذشته، امروز باید حالش اینجوری باشه که در زابطه‌بستان و تابستان هم خانه ها و هم صنایع که واقعا آسیب دارن میبینن. شما نمیتونید باور کنید ما در یک شرک صنعتی فعالیت داریم، دو روز در هفته در شرک صنعتی در ایامی که از تابستان امسال به این طرف برق ندارن و خب این بنگاه ها تو این شرایط اقتصادی تو این شرایط تورمی نمیتونن فعالیت سازی کنن و نمیتونن به حال نیازهایی که باید بتونن برای کارکنانشون اینها رو برطرف کنن. برنامه هفتم اشکالات خیلی زیادی حقیقت توش دیده شده
بله.
و به نظرم یک بحث مفصلی داره که اگر که بخوایم روش بپردازیم اشکالات زیادیه که تو برنامه هفتم دیده شده. یکی از موضوعات مهمی که به نظر من همچنان جا داره که زودتر رفع بشه بحث همون جدا کردن بحث حکمرانی و تصدیگری قیمت گذاری امکان فروش برق و قیمت گذاری عادلانه و صحیح قیمت برق،
اصلا آزادسازی قیمت گذاری،
آزادسازی، حالا کلمات آزادسازی برای مردم ممکنه نگران کننده بشه ولی واقعیت هم که الان عدالت قیمت گذاری وجود نداره. ما خودمون داریم نگاه میکنیم که برخی از برق با این همه هزینه هایی که بهش حاکمه و سوبسیدی که داره داده میشه در حوزه برق داره تبدیل میشه به کالاهایی که اونها بدون هیچ گونه سوبسید دارن ارزاوری ایجاد میکنن و از اون طرف خب به دلیل باز پارامتر شدت انرژی که بهش کمتر پرداخته شده، ما متاسفانه به دلیل برق ارزان توسعه صنعتیمون تو سالهای اخیر به سمت صنایع با شدت انرژی بالا رفته. یعنی واقعا توجیه این که چرا باید برخی از صنایعی که انرژی بسیار زیادی مصرف میکنن در کشور باشه، تنها دلیلش اینه که پول برقی داده نمیشه برای اونها و این عامل خب عدالت برقی درست رو ایجاد نمی‌کنه که یک مصرف کننده خانگی باید خاموشی داشته باشه در مقابل اینکه به هر حال تولید کننده ای یا حالا به هر حال مصرف کننده ای بیش از نیازش به دلیل برق ارزان داره یک برقی رو مصرف میکنه.
خیلی از شما سپاسگزارم. اجازه بدین که می‌خوایم در بخش گفتگو با یکی از تولید کنندگان و فعالان این صنعت با شما دوستان عزیز شنونده همراه باشیم. در این بخش هم ما رو لطفاً همراهی بفرمایید.
تولید کننده انواع دست سیم و برخی از اقلام الکترونیکی مرتبط با صنعت لوازم خانگی هستیم.
یک محلول دوقاب ایجاد میشه و از اینجا وارد خط تولید اصلی شرکت ما میشه.
انواع ناوگان ریلی شامل لوکوموتیو، واگن باری، واگن مسافری و قطارهای خودکشش تولید شد و به شبکه ریلی اضافه شد.
اولین کارخانه سیمان کشور ساختیم با ظرفیت 100 تن.
امتیاز ایران نسبت به کشور اروپایی اینه که ما منابعی بسیار خوبی در ایران داریم که می توانیم آجر را در رنگ‌های متفاوت داشته باشیم.
ایجاد خط تولید جدید در راستای تحقق